بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 21 مهر ماه 1400، دعای 42، بند 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل. خب، زن قبلی طاعات و عبادات همه شما بزرگواران و انشالله خدا در ظهور ولی بزرگوارش در زمان ما تعجیل کنه و در رکاب او انشالله دین خدا رو به معنای واقعی کلمه یاری بکنیم و معیت اون وجود مبارک و مقدس رو همه جوره درک بکنیم انشالله. صحبت در ضمن دعای 42 بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام که در مورد ختم قرآن بود. اون چیزی که در ذهن حقیر هست، ما تا پایان بند 17 هم خوندیم، ظاهرا اول بند 18 هم. اللهم اجعل نبینا صلواتک علیه و علی آله یوم القیامت اقرب النبیین منک مجلسا و امکنهم منک شفاعه و اجلهم عندک قدرا و اوجههم عندک جاها. و در این دعای ختم قرآن امام سجاد علیه السلام دعا رو با صلوات بر پیغمبر اکرم و یاد اون وجود مبارک و مقدس به اتمام میرسونن. و این بنده 17 صلوات فرستادن حضرت: اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک کما بلغ رسالتک و صدع به امرک و نصح لعباده، که جلسه را برس کرد. یاد پیغمبر اکرم رو امام سجاد علیه السلام در سرتاسر صحیفه سجادیه توجه میدن و یاد ایشون رو در واقع به همه ما یاد میدن که همیشه زنده نگه داریم. در جای جای حرفی که با خدای متعال میزنیم از اون وجود مبارک یاد بکنیم. مثل میمونه که شما مثل اینکه شما به زیارت یه بزرگی رفتید، پیش اون بزرگ هی از یک نفر یاد میکنید، نشون میده اون یک نفر پیش شما یه جایگاهی داره، یک منزلتی داره. و معمولا سعی میکنید از افرادی یاد نکنید که اون شخصی که زیارتش رفتید از او بدش میاد. یا اسم این فلانی رو نبر، اینجوری عادتا دیگه. وقتی انسان از کسی یاد میکنه پیش یه بزرگی، نشون میده که اون بزرگ هم یاد این شخص رو میپسنده و مطلوب میدونه که من الان به عنوان کسی که دارم با اون بزرگ صحبت میکنم، به عنوان دستاویز از اون فرد یاد میکنم. یعنی اگر مطلوب خدای متعال نباشه معنی نداره. این نشون میده خدا میپسنده اینو، مرضی پروردگار متعال. امام سجاد علیه السلام در ضمن اون چی که با خدا صحبت میکنه هی از پیغمبر اکرم یاد میکنه. اما اون صحبت سر اینه، داره با خدا صحبت میکنه، میگه راستی صلی علی محمد و آل محمد، بعد ادامه میده میگه بازم راستی صلی علی محمد، هی یاد میکنه. اما برای اون چی که یاد میکنه امام علی صلوات و سلام دلیل داره. کما بلغ رسالته، کمان که قبلا هم گفتم، این کما تعلیل رو داره میرسونه، مثل اون آیه قرآن که وذکروه کما هداکم، خدا رو یاد کنید کمان که شما رو هدایت کرد، یعنی چون شما رو هدایت کرد. این استدلال داره امام سجاد برای اون چی که داره بیان میکنه. اما این رو نمیتونیم به راحتی کنارش بگذاریم که نشون میده که وقتی با خدا صحبت میکنیم مکررن از پیغمبر اکرم و آل طاهرینش یاد بکنیم، این موضوعیت داره نزد اون خدا. وگرنه امام سجاد علیه السلام علیه عزو بالله بی دلیل کاری رو انجام نمیده. خب اول چیزی که توجه میده بعد از اون بنده 17 میفهمد اللهم اجعل نبینا، این نبی رو به ما داره اضافه میکنه امام سجاد علیه السلام، به جهت اینکه توجه بده که چه انسان با عظمتی خبر خدا رو برای ما رسونده، نبی ماست و ما امت او هستیم. اینکه باز ما امت او هستیم از این جهت باز داره توجه میده که چون ایشون حقی به گردن ما داره، چون خبر نبی از نبأ میاد دیگه، یعنی خبر، پیغمبر خدا واسطه خبر خدا به ما شده، بنابراین نبی ماست، خبر تو رو به ما رسونده، بنابراین جا داره ما او رو تجلیل بکنیم، تعظیم بکنیم. لذا بعدش بلافاصله صلواتو که علیه و علی آله رو میاره که درود تو بر او و آل طاهرونش باد، یوم القیامت اقرب النبیین منک مجلسا. خب روز قیامت همه انبیا علیهم السلام به پیشگاه الهی حاضر میشن، امم اون انبیا هم نزد خدای متعال حاضر هستند. و شما تصور بکنید در یک جلسه با عظمتی که مثلا تشکیل شده، اون کسانی که از همه نزدیکتر به اون بزرگ هستن نشون میده اون بزرگ به اون شخص توجه ویژه داره. الان به عنوان مثال دارم، البته بلا تشبیه، مرحوم امام یادتونه وقتی تو جمران حاضر میشد، اونی که مثلا بالا پیش امام میشست، و این مثلا میگفتن بالاخره یه قربی داره، حالا نه اینکه لزوما قرب معنوی، بالاخره به لحاظ حداقل قانون جمهوری اسلامی یک قربی داره که مثلا اونجا نشسته، گاهی اوقات مثلا رئیس جمهور کنار مرحوم امام میشست، گاهی اوقات یه بزرگ دیگه ای میشست، حالا بقیه همه پایین نشستن. باز بلا تشبیه، الان هم شما مثلا میشه رهبر بزرگوار انقلاب، اصلا ایام فاطمیه، ایام نمیدونم شهادت حضرات یا هرچی، باز میبینید بعضی از افراد مثلا کنار دست ایشون نشستن، نوع یک کسی مثل من که آدم عادی هستم که شور نشستم چون من قربی ندارم، ولی اون کسی که مثلا یک ریاستی دارد، یک وجاهتی دارد، یک فلانی دارد، حالا چه مادی چه معنوی، چه دنیا چاق فلان، کاری ندارم با این قصه. این نشان از یک قربی نسبت به اون شخص بزرگ میده، حالا چه قرب ذوات قانونی که مثلا ریاست جمهور را دارد، ریاست قوه قضاییه را دارد، مجلس را دارد، هم فرمانده نیروهای مسلح، هر چی. امام علیه السلام فرمود خدایا روز قیامت نبی ما را نزد خودت از همه نزدیکتر قرار بده از حیث مجلس. و مجلس مکان جلوسه، اینکه خب خدای متعال که درست پادشاهه و افرادی که به اون پادشاه به لحاظ قرب فیزیکی نزدیکتر بودن نشون میده که مرتوجه بیشتر اون پادشاه هستند، اما خب با توجه میگه خدای متعال مثل ما نیست و اون عرض میکنم قرابت ما هم نسبت به او از نظر فیزیکی معنا پیدا نمیکنه، پس باز منظور از نظر جایگاهه، یعنی جایگاه پیغمبر ما رو روز قیامت از همه پیغمبرانی که مبعوث کردی و واسطه بین خودت و بندگان خودت قرار دادی نزدیکتر قرار بده. حالا البته این هستا قبلا هم خدمت شریفتون عرض کردم این باب مولد النبی کتاب شریف کافی روایات بسیار مهمی داره در مورد پیغمبر بزرگوار ما، از جمله از امام صادق علیه السلام اینطور روایت نقل میکنه مرحوم کلینی که حضرت سید ما خلق الله، مهتر و بزرگ و برتر اون چی که خدا خلق کرده پیغمبر بزرگوار ماست. اما اینکه ما این حرف رو به خدای متعال میزنیم، باز میخواییم توجه بدیم به خدای متعالی که داریم باهاش صحبت میکنیم، که خدای ما حواسمون هست که باید قدردان پیغمبرمون باشیم، از تو میخواییم از حیث جایگاه و منزلت او رو نسبت به تمام انبیا به خودت نزدیکتر قرار بدی، وگرنه اون وجود مبارک هست. اینکه ما میخوام معرفت خودم رو ابراز بکنم، بگم من دارم تجلیل میکنم و نسبت به این تجلیل حواسم هست، معرفت دارم، بی تفاوت نیستم، این موضوعیت داره. و اجلهم عندک قدر و امکنهم منک شفاعتن، از همه ممکنتر، از همه تواناتر به چی؟ به اینکه نزد تو شفاعت بکنه پیغمبر ما رو اینگونه قرار بده نسبت به تمام انبیای عظام. و اینکه شفاعت بکنه پیغمبر بزرگوار ما امتش را، این واقعا مطلوب پیغمبر اکرمه. در اون آیه ولسوف یعطیک ربک فترضا، پروردگار تو به تو اونقدر خواهد بخشید که تو راضی بشی. و خب منصوص در روایات که در ضمن این آیه فرمودند منظور شفاعت کبرای پیغمبر اکرمه که روز قیامت از امتش شفاعت میکنه. حالا این شفاعت نسبت به گناهکاران امت از این جهته که میانجی باشه برای اینکه خدا گناهان اونها رو بیامرزه، و نسبت به خوبان امت هم از این جهته که ترفیع مقام نسبت به خوبا بده. ما چرا به حضرت فاطمه معصومه صلوات خدا بر او عرض میکنیم یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه؟ ما تو بهشتیم، اگه تو بهشتیم فی الجنه هستیم، قاعدتاً آدمای خوبی هستیم، و تو بهشت تو ما رو شفاعت کن. یعنی این، یعنی قرب ما نسبت به خدای متعال از اینی که هست بره بالاتر. البته اینم بخشی از عظمت جلالت ایشونه که امام رضا علیه السلام توجه داده که ایشون نه تنها گناهکاران امت رو شفاعت میکنه، بلکه خوبها رو در بهشت شفاعت میکنه که به جایگاه‌های بالاتر دسترسی پیدا بکنن. بنابراین این که پیغمبر بزرگوار ما و امکنهم منکه شفاعتن، شفاعتش از همه کارکنتر باشه به درگاه توی خدای متعال، نسبت به خوبا موضوعیت داره و نسبت به بدا هم که خوب واضح و روشنه. کارایی رو کردیم، نیاز داریم که اونها مورد مغفرت قرار بگیره تا بیاری خدای متعال اون ابدیتی که در پیش داریم، اون ابدیت رو زیر سایه عذاب خدا نگذرونیم، مشکلات نگذرونیم، بلکه زیر سایه رضوان خدای متعال و بهشت برین او داشته باشیم. از این جهت نیاز داریم به شفاعت پیغمبر اکرم. و خوبای ما هم که عرض کردم نیاز دارن به خاطر اینکه ترفیع مقام داشته باشن و اون حدشون انشالله بالاتر بره. تو داخل هر حدی که هستن. و اجل لهم عندک قدرا، جایگاه پیغمبر ما رو نزد خودت از همه با عظمت‌تر قرار بده، از همه بزرگتر قرار بده. حالا اینا اختلاف در الفاظ، اما به لحاظ مصداق همه به یه چیز برمیگرده دیگه. آه پیغمبر ما سر همه باشه، اینو ترجمه میده، پیغمبر ما سر همه هست. من دارم این حرفا رو با خدا مطرح میکنم، میخوام بگم من حواسم هست که باید برای او یک همچین تقاضایی از تو بکنم، چون میدونم که اون وجود مبارکه که واسطه سعادت من شده. اگه او نبود من از حیز انتفاع ساقط بودم. باز با یه عبارت دیگه توجه میدن، و اوجه هم اندکت جاها، از همه آبرومندتر به درگاه تو پیغمبر ما باشه. و اوجه هم اندکت جاها، جاه مقام منزلت آبرو پیغمبر ما سعی بالاتر باشه. بازم تأکید میکنم ایشان هست، ما داریم اینو ابراز میکنیم، و تأکید میکنم بازم ابراز ما این جملات را به درگاه خدا موضوعیت دارد از طرف خدا، وگه نه معنی نداشه ما به ما یاد به اینجوری صحبت بکنیم. قبلا به ما فرمودن که پیغمبر اکرم رو دست نداره در بین مخلوقات خدای متعال. اللهم صل علی محمد و آل محمد و شرف بنیانه. حالا دیگه من قبلا البته عرض کردم اون بیش از 20 روایتی که مرحوم کلینی در کافی شریف در باب صلوات بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش آورده در کتاب و دعای اصول کافی، اونا رو البته دوستان حتما ببینن. روایات مهمیه که حقیقت قبلا به بسیاری از این روایات توجه دادم که جایگاه صلوات به چه صورته. یالا تکرار نمی کنم که از حوصله خارج نباشه. و شرف بنیانه، بنیان پیغمبر، بنیان یعنی ساختمان. شما وقتی در یعنی بنا قرآن کریم میخونید که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص، خدا اون کسانی که در راه او میجنگند دوست میدارد، مثل اینکه اینا چجوری هن؟ بنیان مرصوص هن. ساختمون رو وقتی این مسجدی که مرحوم شیخ بهایی در اصفهان ساخته اسمش چی بود؟ مسجد امام، درسته؟ این مسجد، این مرصوص یعنی چیزی که با رساس محکم کاری شده باشه. رساس اون چیزی بود که در گاهی اوقات پی ساختمون، گاهی اوقات در بند بندهای عرض میکنم اون مسالهی که به کار میبردن قرار میدادن. اگر این رساسش سفید بود، نوعاً از جنس قلع بود، اگر سیاه بود از جنس سرب بود، که معلومه شیخ بهایی این مسجد امام رو بخشش رو با این رصاص سرب محکم کرده که اگر مثلا زلزله بیاد این اون لرزش رو بگیره، نتونه اون بنیان، اون ساختمون، اون بنا فرو بریزه. اینجوری استحکام بخشیده به اون ساختمان. این بنیان او رو عرض میکنم شرف، بزرگ کن، عظمت ببخش. خب این بنیان پیغمبر اکرم چی بود؟ ساختمونی که او بنا کرد چی بود؟ دین شریف اسلام دیگه. امام فرمود این بنیان پیغمبر اکرم رو شرافت ببخش. کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام هم در خطبه 106 نهج البلاغه و هم در خطبه 72 نهج البلاغه، من در دو جای نهج البلاغه اینو دیدم که اللهم اعل بنیانه بناء البانین، این خدایا اون چه که بانین، کسانی که اهل بنا گذاشتن هستند، بنیان کردن، بنیان پیغمبر اکرم از همه بالاتر قرار بده. خب این بانین حضرات انبیا هستند که بنایی گذاشتند و اون حدی بود که خدا کمکشون کرد. پیغمبر بزرگوار ما بنایی گذاشت به اذن پروردگار متعال که اون اسلام شریفه. بنیان ایشان این بود. الیوم اکملت لکم دینکم جان، خطبه 106 106 و 72 در دو جا من اینو دیدم در نجوم. هم ببینید حالا شما این رو از نظر مصداق به قرآن بزنید، به اسلام شریف بزنید، همش بله دیگه، بنیان مستر دیگه. برای این بنیانی که پیغمبر اکرم گذاشت اینو شرافت ببخش، این موضوعیت داره از نظر ولی بزرگوار خدا که اسلام همیشه شریف باشه، چون اسلام حقه و بنای امام سجاد علیه السلام در اعزاز حقه. در دعای ششم کتاب شریف صحیفه سجادی که فرمود شب و روز ما رو موفق کن به این قصه که حق رو همیشه اعزاز کنیم و نقطه مقابلش باطل رو اذلال داشته باشیم. بنیان پیغمبر اکرم اینه. و عظم برهانه، برهان او رو بزرگ بدار. حالا برهان او، باز این برهان که حالا به معنی حجت و دلیله، دلیل پیغمبر اکرم، حجتی که او اقامه کرد برای اینکه مردم رو به سمت خدا رهنمون بکنه، از همه برتر البته. اما باز از نظر مصداق باز ممکن این برهان رو به قرآن کریم بزنیم. کمان که فهمود یا ایها الناس در آیه 174 سوره نساء، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم. این برهان رو پیغمبر اکرم نسبت داد از این جهت که ایشان واسطه این نزول کتاب خدای متعال ما شده. خدای متعال قرآن رو تحت عنوان برهان نامگذاری میکنه. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. خب عظمت این برهان باز یعنی عرض میکنم جریان اون چی که خدای متعال در قرآن به بنی بشر محضر مبارک شما که عرض کنم سرایت داده. احکام قرآن در سرتاسر گیتی انشالله وقتی جریان پیدا کنه میشه عظمت این برهان. عظم برهانه و ثقل میزانه، میزان او رو سنگین قرار بده. او حالات قبلا خدای متعال به ما فرموده در قرآن کریم، مثلا در سوره مبارکه قارعه آیه 6 و 7 که و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. این یعنی به من یاد میده امام سجاد که از خدا بخوام پیغمبر اکرم رو در عیشه راضیه قرار بده، در عیشه راضیه که معیشتش، زندگانیش همه جوره خلاصه ممدوح باشه و مورد رضا و خوشنودی باشه. فهو فی عیشه راضیه. انسان الان تو این دنیا که داره زندگی میکنه عادتاً عیشه او راضیه نیست. گرماش با سرماش، فقرش با نمیدونم تمولش، نمیدونم مریضیش با سلامتیش، همه چیش با هم قاطیه. اینجا اونی نیستش که ما رو راضی بکنه در اون تراز. ولی ابدیتی که ما در پیش داریم، اون بهشتی خدای متعال برای ما قرار میده، اون عیشه راضی است. ما از این عبارت این رو توجه میدن امام سجاد علیه السلام که بهترین ها رو برای پیغمبر بزرگوارمون بخوایم. چون اما من ثقلت موازینه، کسی که میزانش سنگین باشه، فهو فی عیشه راضیه، بنابراین خدایا ثقل میزانه، چون ثمرش ایشه راضیه است. ما ایشه راضیه را از خدا برای پیغمبرمون تقاضا میکنیم. ایشان در ایشه راضیه هست و مصداق اتمش است. من دارم اینا رو به خدا میگم. یعنی این که ما یک سری حرفا رو بزنیم، این موضوعیت و مطلوبیت داره به درگاه خدای متعال. شما و ما هر وقت یک کسی رو دیدید، آه اینو من که دارم به شما عرض میکنم، این رو من از حضرت یاد گرفتم و من اصلا سریع شخصی رو اعمال نمی کنم به شما یه توصیه‌ای رو بکنم. هر وقت یک صاحب نعمتی رو دیدید برای او دعا بکنید. این رو خدا خیلی خوشش میاد. نقطه مقابل اون افرادی که اهل حسادتند، دردش میگیره وقتی اون نعمت رو در طرف مقابل میبینه. بالاترین نعمت رو خدا به خلقی اگر داده باشه به پیغمبر اکرم داده. دیگه بالاتر از این نعمتی که خدا به کسی داده به پیغمبر اکرم داده به کسی نداده. ما برای همچین صاحب نعمتی داریم دعا میکنیم. البته که پیغمبر اکرم در ایشه راضی هست، البته که میزانش از همه سنگین تره. اما باز ما داریم اینو به خدا میگیم، خدا سقل میزانه. خب من بگم یا نگم هست، اما یه نه تو بگو، بذار خدا ببینه که تو خیرخواهی نسبت به پیغمبر اکرم، چون او در مورد تو خیرخواه بود. یادتونه در دعای 26 و احب بقاء النعمت عندهم نصحان، من نسبت به شیعان امیرالمومنین، نسبت به مؤمنین اینجوری باشم که دوست داشته باشم نعمت باقی بمونه نزد اونها. چرا؟ چون نصح دارم نسبت به اونها، خیرخواه اونها هستم، خالصم برای اونها. و اگه نه خدا اراده بکنه نعمت رو قرار باقی قرار میده، نیازی به دعای من نیست. به من گفتن تو دعا کن. اینکه من دعا کنم نسبت به افرادی که صاحب نعمتن، این محدودیت نداره. تا اونجایی گفتن در مورد پیغمبر اکرم اینجوری دعا کن. چی بگم؟ یه ثقل میزانه. خب ثمرش چی چیه؟ میگه خب ایشه راضیه میاد دنبالش، میگم اون که هست، میگه هست، تو بخواه. میگه تو بخوای موضوعیت داره، نشون میده سود این قصه به من میرسه. تأکید دارم میکنم، منم که این وسط سود میبرم، وگرنه اون وجود مبارک میزانش ثقیل هست. همینطوره دیگه. این که انسان، این که من میگم سودش به حال خود ما میرسه، انسانی که وقتی یک صاحب نعمتی رو مورد توجه قرار میده و از خدا بقاء اون نعمت، عظمت اون نعمت، شرافت این نعمت خدا برای او همچنان تقاضا میکنه، نشان از شفافیت درون او داره. این کدورت نفس نداره. همین نکته همینه دیگه. اگر امروز شما فرزندانی دارید، یک بچه شما بیاد نسبت به اون یکی بچه شما هی پیش شما خوب بگه، بگه بابا میخوای کفش بخری برای جواد اول بخر، هی بگه بابا فلان، خود به خود شما محبت نسبت به این بچه بیشتر نمیشه؟ نه خداییش. و من تو این عبارات میگم خدای میزان منو ثقیل کن، منو صاحب برهان قرار بده و اون رو عظم بکن، منو صاحب بنیان قرار بده که ما هم یه بنای خیری بذاریم و اونو شرف بکن، که ما همش داریم تو پشوت میکنیم زمینه یکی دیگه و از خدا در مورد او تقاضا میکنیم. این نشون میده خدای متعال میپسنده این رو، چون میپسنده. امام من قبلا به شما عرض کردم یکی از زوایای دید نسبت به فهم عبارات صحیفه اینه که امام در تک تک عباراتی که با خدای متعال صحبت میکنه رضوان خدا رو میپسنده، مطلوبش رضای خدای متعال. میگه چجوری من نظر تو رو جلب کنم؟ میگه خب مثل که من اینجوری به درگاه تو صحبت بکنم در مورد پیغمبرت، نظر تو جلب میشه. وگرنه اگه نظر خدا رو دنبال جلب نبود، استخدام این عبارات اصلا معنی نداره. امام قبلا گفتم بجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضا که والجنه. این عبارات ابو حمزه رو آقا ما هیچ وقت نباید از صفحه ذهنمون پاک کنیم. تأکید میکنم و یعنی برای خود حقیر این جمله ابو حمزه که حالا البته کل عبارات صحیفه همینه، مثل در محضر مبارکتون دعای 20 و جللنی رضاک، تمام سر تا پای وجود من رو رضا و خوشنودی خودت بپوشونه. بعد رضاک هم مصدر مضافه که افاده عموم میکنه، نهایت رضای خودت رو بپوشاند تمام وجود من، تمام وجود من پر باشه از رضا و خوشنودی تو. برای خود حقیر این جمله ابو حمزه، این جمله صحیفه سجادیه، جللنی رضاک وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضاک و الجنه. امام فرماد پاداشی اگر بر نطق من، بر دعای من، بر این جلوس من مترتب است، آن را رضای خودت قرار بده. امام از دعایی که میکنه دنبال رضا و خوشنودی خداست. این حرفی رو که الان داره به درگاه خدای متعال در مورد پیغمبرکم میزنه، یعنی دنبال رضای خداست. وجعل ثواب مجلسی و ثواب دعایی، ثواب و پاداش دعای من رو رضا قرار بده، رضای خودت. ولنم داره دعا میکنه. با این کلید باید این عبارات رو فهمید. نشون میده خدا اما راضی خواهد شد اگر من در مورد پیغمبرکم با خدا اینجوری صحبت بکنم. این مطلوبه. گاهی اوقات اینجوریه دیگه. من البته راضیه رو به معنی مرضی اینجا نمیتونم، اینجا وقتی خود راضیه رو ما راضیه تفسیر میکنیم، من راضیم دیگه. آره ایشه راضیه است دیگه. آره یعنی مورد رضا واقع شده، مرضیه است، اما رضای من رو هم نسبت به اون ایشه میرسونه که منم اون ایشه رو میپسندم، راضی هستم نسبت به اون ایشه. متوجه فرمایشتون هستم. اینجا به معنای مرضیه است، اما در این حال من راضیم. یعنی اگر من از خدا راضی نبودم، این ایشه مرضیه رو به من نمیداد به تعبیر، حالا اون راضیه رو مرضیه تعبیر بکنیم. چون قبلا من رضی الله عنهم شدم که بعد رضو عنش اتفاق میفته. بله من عرضم سر اینه، این که حالا این راضیه وصف ایشه است، این که واضح و روشنه و به معنای مرضیه است. اما صحبت من سر اینه، من اگر رضی الله عنهم شدم، چون رضو عن هستم رضی الله عنه شدم، یعنی خدای متعال زیر سایه این قضیه من رو هم نسبت به اون ایشه راضی قرار میده، هرچند که اون راضیه صفت مرضیه است، صفت ایشه است و به معنای مرضیه است. خب و تقبل شفاعته و قر کجا بودیم و سق المیزانه و تقبل شفاعته، خدایا شفاعت پیغمبر اکرم رو قبول کن. البته که شفاعت پیغمبر اکرم قبول خواهد شد. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و پیغمبر اکرم اگر صاحب شفاعت نباشد، کدوم صاحب قرب نسبت به خدایی دارای شفاعت خواهد بود؟ و اصلا خود امام سجاد علیه السلام در دعای 31 فرمود خدایا من شفیعی اقرب از محمد و آل محمد به درگاه تو ندارم. پس اون شفاعت که مقبول نباشه که امام رو به عنوان شفیع قرار نمیده، مقبول هست اما باز ابرازش از طرف من موضوعیت داره. بله 48، دعای 48، 48 درسته. اونقدر که این شفاعت مهمه، چون روز قیامت همه بالاخره یه جوری درگیرن، کل نفس به ما کسبت رهینه، همه یه جورایی روز قیامت مشغولن. اون شفاعت اونجا مشخص میشه که چقدر ارزشمنده. اون روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، آدم میگرده دنبال یکی که دست او رو بگیره از این مشکلات نجاتش بده، اون روز این شفاعت جدا کار کنه. و قرب وسیلته، به نظر میاد وسیله، خب یعنی دستاویز، به نظر میاد این وسیله هم باز همون شفاعت باشه، چون اون وسیله‌ای که پیغمبر اکرم دارد، آن دستاویزی که دارد برای اینکه امتش را نجات بدهد، آن شفاعتش است. حالا قرب این وسیله یعنی چی؟ یعنی محقق شدن اون شفاعت. قرب وسیلته یعنی اون محقق بشه، اون شفاعت. باز در قالب الفاظ دیگه همون تقبل شفاعته رو امام سجاد علیه السلام داره از خدای متعال تقاضا میکنه. و بیض وجهه، مصداقا یکیه، حقیر اینجوری متوجه میشه. یعنی قرب وسیلته، من خیلی روی این عبارت توقف کردم که آه بالاخره اینجا چی باید گفت. اون چی که به نظر درست میاد اینه که وسیله‌ای که پیغمبر اکرم دارد شفاعت اوست، دستاویزی که دارد برای اینکه عرض میکنم امتش رو نجات بده از آتش جهنم و از اون مشکلات، شفاعتشه. قرب اون وسیله هم یعنی این محقق بشه از این جهت. آفرین آفرین، همینطور. و بیض وجهه، اوقات میگن آقا رو سفیدمون کن. رو سفیدمون کن یعنی چی؟ یعنی ما اون آبرومون حفظ بشه و صاحب اون آبرو باشیم. بیض وجهه، خب البته روز قیامت یوم تبیض وجوه و تسود فی الوجوه، چهره های نورانی هستن و چهره های سیاه هستن، از این جهت هم که یعرف المجرمون به سیماهم. این بیض وجه هم میتونه اینطور باشه که باز ما داریم از خدا میخوایم که پیغمبر اکرم سفید چهره باشه، البته که هست، ما اینو از خدا تقاضا میکنیم با همین توضیحات. نکته دوم، بیض وجه باز دوباره برگرده به همین بحث شفاعت، که رو سفید بشه یعنی به این معنا که شفاعتش رو قبول کن، اینجوری به او وجاهت ببخش و روی او رو سفید قرار بده. این باز میتونه برگرده به لازم مصداق به بحث شفاعت. نه خیلی هم خوبه. آره، ولی اینجا چون به خود ایشون داره میزنه، عرض میکنم بیض وجهه، چهره او رو داره مورد توجه قرار میده و روسفیدی او هم میتونه در قالب پذیرش شفاعتش باشه و هم از باب یوم تبیض فیه الوجوه به این معنا که ما این رو از خدا داریم تقاضا میکنیم با حالی که چهره ایشون بیاض هست، یعنی ابراز این قضیه همون با توضیحاتی که الان دادم. و اتم نوره، حالا نور پیغمبر اکرم باز همون به حسب ظاهر مبانی توحیدیه که ایشان آورده دیگه، مبانی دینه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. بعد در جای دیگه فرمود و یتم نوره، این نورش رو تمامیت میبخشه. این باز منظور همون اعتلاء کلمه توحید در سرتاسر گیتیه. و اتم نوره، نورش رو تمام بکن، به این معنا که مبانی که او آورد در سرتاسر عالم هستی جاری و ساری بشه. خب این خیلی عظمته که همه اومدن حرفایی رو زدن، حرفی یه نفر به کرسی بشینه در سرتاسر گیتی. تمامیت نور پیغمبر اکرم یعنی اون چه که ایشان آورد به تمام اقصا نقاط سرتاسر عالم هستی جریان پیدا بکنه تا احدی جز خدای متعال رو در این کره زمین بر اساس مبانی که پیغمبر اکرم واسطه شده عبادت نکنه. و اتم نوره، خب پیغمبر بزرگوار ما در هر جایگاهی که هست هست، که ما نمیدونیم چقدره انقدر که عظمت داره، اما با تمام این حرفا مخلوق خداست و شأن مخلوق بودن محدودیته. بنابراین اگر پیغمبر بزرگوار ما هر درجه‌ای که داره باز اون درجه محدوده، چون مخلوقه. ما از خدا تقاضا میکنیم که خدایا ورفع درجته، اون درجه و اون جایگاهی که پیغمبر اکرم به درگاه تو داره اینو رفعت ببخش، چون خدا خودش نامحدوده، درجات او هم نامحدوده. ما از خدا میخواییم که این درجات رو همچنان رفعت ببخشه، هرچی که هست برو بالاتر. این که باز ما این رو به درگاه خدای متعال ابراز میکنیم نشون میده باز موضوعیت. حالا این بالاخره در عالم برزخ این رشد همچنان ادامه داره، دوام داره، هرچند که پیغمبر بزرگوار ما در دوران حیاتش مأمور شد به این که رب زدنی علما رو بفرماد، این که سرجاش محفوظ، اما چون حیات پیغمبر اکرم هم از حیث تکامل روحی با مماتش از این جهت که فرق نمی کنه، لذا فرمودن خواب او هم مثل خواب ما نیست. او خواب که هم هست، یعنی جسم شریفش در حال استراحت است، باز اون روحش همچنان داره کار میکنه. خواب او مثل خواب من نیست، یا من میخوام دیگه آدم نمیاد هیچی. او در خواب هم حتی یاد خدا رو مداومت میبخشه و عدمتون ذکره. حالا چجوری اون خودشون میدونن، اما میخوام بگم دنیا و آخرت از این جهت برای پیغمبر اکرم علی‌السویه است که رفعت مقام داشته باشه. اما خب الان ما زمانی داریم صحبت میکنیم که ایشان به رحمت خدا رفته و به حسب ظاهر بین ما نیست. از این جهت ترفیع مقام نسبت به او با توجه به اینکه خدا نامحدوده موضوعیت داره. همین دارم عرض میکنم. خب اینا همه در طول همین قضیه است که ورفع درجته، اون وقتی کسی که علمش زیاد میشه خب رفعت مقام پیدا کرده که زیاد شده و برعکس. هر چی که هست ما از خدا تقاضا میکنیم رفعت ببخش، حالا چه شب جمعه باشه به تعبیر حضرت عالی، چه در دار دنیا باشه مثل امام اسد صلوات و سلام، چه از این دنیا رفته باشه. صحبت سر این عبارته، من با خود این جمله کار دارم. درجهش هر چی که هست اینو رفعت ببخش، هر چی که هست، چون خدا نامحدوده، درجاتش هم نامحدوده. ما از خدای همچین تقاضایی رو میکنیم از باب نصح، از باب قدردانی. و احینا علی سنته، خب یه همچین پیغمبری با این همه عظمت، از حیث جاه، از حیث قدر، از حیث درجه جا داره ما از خدای متعال بخوایم ما رو بر سنت و روش او احیا بداره، زنده بداره، زندگی ما بر اساس سنت پیغمبر اکرم باشه. این سنت وجود مبارک پیغمبر اکرم خیلی مورد توجهه. واقعیت قضیه اینه که اون زمانی که امام سجاد داره این حرفا رو میزنه به معنای واقعی کلمه سنت پیغمبر اکرم مرده بود. الان شما نگاه نکنید به برکت جمهوری اسلامی این معارف یک مقدار نشر داده شده، بالاخره هر جا الان ادارجات مختلف مثلا ضمن خدمت جلساتی رو دارند که معارفی رو یاد بگیرند. کجا زمان شاه اینجوری بود که مثلا ادارجات دولتی ضمن خدمت یادگیری معارف داشتن؟ نداشتند. الان شما در وزارتخونه‌ها که میرید، میرید مثلا برای اینکه طرف ارتقاء رتبه پیدا بکنه، مثلا انقدر سال سنوات داره تا بره فلان، بخشش یادگیری سری معارف دینه. من در جریانم که دارم به شما عرض میکنم. خب اینا کجا اینجوری بود؟ این سنت به معنای واقعی کلمه مرده بود در زمان امام سجاد علیه الصلاه و السلام. تا اونجایی که وقتی دغدغه خودش رو به درگاه خدای متعال بیان میکنه در همین دعای 48، میخواد بگه خدایا، بند نهم دعای 48 که فرمود اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اسفیائك و امنائك، همینطوره، و مواضع امنا فی درجه الرفیعه التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. خدای این جایگاه خلافت، جایگاه امامت مال اون کسانیه که برگزیدگان واقعی تو هستن، اینو ابتزوها، از اینا دزدیدن در اون جایگاه بالایی که اینا دارن، اینا رو بودن. بعد به امام سجاد انگار میگن آقا چی حالا دردره شما چیه؟ زمان خدایا اولیای واقعی تو دارن میبینن که یرون حکمکم مبدلا، این امام سجاد داره اینو میبینه، یرون حکمکم مبدلا، دارن میبینن که حکم تو تبدیل به یه چیز دیگه شده، و کتابکم منبوزا، و کتاب تو از حیث عملیاتی کردنش به یه گوشه ای انداخته شده، و اینا ظاهرشو که میخوندن، و شرائعکم و فرائضکم محرفه عن جهات اشرائک، این اون چیزی که تو واجب کرده بودی این اصلا تحریف شده از اون مسیری که تو تشریع کردی. اینجا رو گوش کنید، فرمود و سنن نبیکم متروکه، اولیای واقعی تو، اون خلفای واقعی تو دارن میبینند که سنت های پیغمبر تو متروک شده، ترک شده. این دغدغه امام سجاده. وقتی این سنت رو میبینه ترک شده و بهش عمل نمیشه، در تمام مبانی مادی و معنوی دنیا و آخرت مردم این ترک شده. سنت پیغمبر اکرم در مورد نماز چگونه بود؟ در مورد اذان در مأذنه ها چگونه بود؟ در مورد حج چگونه بود؟ در مورد جماعت چگونه بود؟ در مورد جمع‌آوری بیت المال چگونه بود؟ چه سنتش چی بود؟ روشش چی بود؟ جوری این سنت ها رو جا به جا کردند که امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام فرمود اگر من بخوام همه چی رو برگردونم بر اساس اون سنت پیغمبر اکرم، خوف این دارم از بین لشکریان خودم به من هجوم ببرن. شون میده همه سنی بودن، لشکریان امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام که شیعه نبودن، عدم سنی بودن، حتی اون کسانی که در رکاب امیرالمومنین میجنگیدن به استثنای خواصی از یاران حضرت امثال مالک و خود نمیدونم مثلا عمار یاسر، رو همه سنی بودن، حضرت با اینا رفته به جنگ مثلا معاویه یا با خوارج میجنگه یا با ناکسین میجنگه، همه ادم سنی بودن. بعد فهمود اگر مثلا من بخوام وقتی وارد کوفه شد، همین کوفیان که بالاخره امیرون در نهج البلاغه هم در مذمت اینها حرفایی رو داره، هم در مدح اینها اون موقعی که یاریش کردن در بعضی از جنگ ها، همین اهل کوفه وقتی امیرالمومنین از مدینه وارد کوفه شد برای اینکه نزدیکتر باشه به اون جایی که خلاصه فتنه هست، اومدن پیش امیرالمومنین گفتن که اجعل لنا اماما یؤمنا، یه امامی برای ما قرار بده که نماز تراویح نماز شبشون رو جماعت میخونن برای ما خلاصه امامت بکنه. حسن بودن من این کارو نمیکنم، این سنت پیغمبر اکرم نیست. میدید چی گفتن؟ خدا شاهده داد میزدن، گفتن وا عمرا وا سنتا، سنت کی؟ سنت خلیفه دوم بود، اینا رو گذاشتن دیگه. این گریه میکردن از بود برای نسبت قریب به این من بهت حکم خواهد بکنی تو کن. خودشون برای خودشون امامی تعیین کردند و با او جماز جماعت برپا میکردن. خب اینا درده برای یک امامی که همینا رو میدونه. امام سجاد به ما یاد میده از خدا بخوایم ما رو بر اساس سنت پیغمبر اکرم زنده بداره. علا ملتک اموت و احیا، در دعای 20 در دعای 20 کتاب شریف صحیفه سجادی خونید. وجعلنی علا ملتک اموت و احیا، این ملت هم همین سنت پیغمبر اکرم دیگه، و احینا علا سنته. باور کنید همین سنت هایی که اینها بدعت گذاشتند چند جلسه منبر میشه در موردش صحبت کرد. بعد میدونید مشکلش کجاست؟ مشکلش اینجاست که امیر علیه صلی اللہ علیه فرمود ما هدم الدین مثل البدع، هیچ چیز به اندازه بدعت دین رو منهدم و نابود نمی کنه. این معنیش اینه که اینا بنای انهدام دین رو داشتن که اینقدر سنگ بنای سنت پیغمبر اکرم رو جابجا کرده. شما در تاریخ همین زمان امام سجاد علیه السلام وقتی مطالعه میکنید، نمازشون هم حتی نماز پیغمبر اکرم نبود. حتی نمازشون، این نمازی که روز 17 رکعت میخوندن سینه به سینه انتقال میدادن، نمازشون هم نماز، یعنی سنت تا این حد. حالا نمازی که روزی 5 بنده خونده میشه وقتی اوضاعش اینه، یعنی بعضی از اصحاب در زمان امام سجاد گریه میکردن وقتی نماز مردم میدیدن، گفتن ما نماز پیغمبر اکرم رو دیدیم. بعد جالب به شما میگم وقتی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در کوفه نماز میخوند، گفتن آقا ما با نماز علی ابن ابی طالب یاد نمازهای پیغمبر اکرم افتادیم. ببینید چقدر فاصله گرفته بودن از اون سنت. حالا در زمان امیرالمومنین که اینجوری فاصله گرفتن، شما بخوانید از این مجمل مفصل را که در زمان امام سجاد چقدر فاصله گرفتن، الان چقدر فاصله گرفتن. اینو سنت پیغمبر اکرم ما رو بر اون سنت ها احیا بدار و توفنا علی ملته، توفی ما رو در ملت و آیین پیغمبر اکرم قرار بده، احیاء ما در سنت او باشه و مرگ ما هم در ملت و آیین او باشه. این رو به راحتی نباید، بله آیین دین، بله دیگه دین و آیین، این رو به راحتی آیین اکیانش عبور نکنیم، نگیم خب حالا این که حالا چه اهمیتی داره، خب داریم میمیریم، همین مسلمان میمیریم دیگه، این حرفا نیست. به بعضی آدم مرگشون میگن مت یهودیان او نصرانی، یا با بیخیال این ریشو تو اسلام سفید کرده. اما فرشته ها به بعضی خطاب میکنن دم مرگشون، بمیر به مرگ نصرانیت و یهودیت. حالا این دیال از باب مصداق مشخص کیا هستن، این بماند که یکی از مصادیقش کسانی هستن که اهل حج نیستند، مستطیع بوده نرفته حج. این رو خطاب فرشته های خدا روز دم مرگش اینه که بمیر به مرگ یهودیت و نصرانیت، چرا مستطیع بودی حج نرفتی؟ جدای از این قضیه طرف حج هم رفته باشه، واقعیت قضیه اینه که امروز همین الان که من دارم صحبت میکنم، یه نگاه بندازید اون کسانی که رفتن اون ور آب کنار حرم امام رضا عکس یادگاری گرفته، اما رفته اون ور الان داره به آیین امام رضا علیه السلام بعد ویرا میگه. برای من اسم نمیبرم، شما اینا رو خودتون میدونید من کیا رو میگم. خدا عاقبتش ما رو ختم خیر کنه. عکس خودش و زن و بچهش کنار حرم امام رضا عکس یادگاری گرفته، مثل من و شما که مثلا میریم پیاده نماز عکس میگیریم بابا و ننمون از قدیم عکس داریم دید، ولی الان اون وراب داره حرفای دیگه ای میزنه. چی؟ ان نظر مصداق فرق نمی کنن، اما تأکید به سنت پیغمبر اکرم از این جهت که بعضی چیزا منصوصه در قرآن کریمه، بعضی چیزا زیر سایه تعالیم پیغمبر اکرم جزء آیین در اومده، این برای که یک توجه ویژه‌ای به اون آیین‌ها بدن جداگونه بیان میکنن. وگرنه ملت پیغمبر اکرم همون سنت پیغمبر اکرمه، تمامش یک کله از طرف خداست دیگه. پیغمبر اکرم اون چه عمل میکنه، اون چه فرمایش میکنه، همش از طرف خداست، حتی نطقش. بنابراین همه در مقام مصداق نهایتا به یک جا برخورد میکنه، اما نظر مفهوم سنت و آیین رو جداگونه بیان کردن به خاطر اهمیت موضوع. و خذ بنا منهاجه، منهاج راه روشن رو میگن، منهاج نهج راه روشن. خذ بنا منهاجه اینه ما رو بر این مسیر قرار بده، یعنی ما بر منهاج پیغمبر اکرم باشیم، نشون میده آیین پیغمبر اکرم راه روشنیه، و اگر کسی یک راه روشنی رو نتونه ببینه این قطعا کوره. لذا قرآن کریم به اینا میگه کور، صمم بکم رمیون. یه کسی وقتی خورشید وسط آسمون رو نگاه میکنه میگه چه شب تاریکی، معنیش چیه؟ معنیش اینه کوره دیگه. این عبارت داره توجه میده دیگه. راهی که پیغمبر اکرم نشون داد نهجه، یعنی راه روشنه، تاریک نبود که تو بگردی پیدا بکنی زور بزنی تا بتونی بفهمی، واضح و روشن بود که راه او راه حقه، کسی نمیتونه به راحتی این کار بکنه. همینطوره. وسلک بنا سبیله، باز اینا دیگه حالا با الفاظ به لحاظ مفهومی مختلف اما به لحاظ مصداقی یکی، خدای ما رو بر سبیل پیغمبر اکرم قرار بده، راه ما بر همون مسیری باشه که او رفت. خب اون چی بود؟ قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، یعنی دعوت به سمت خدای متعال سبیل پیغمبر اکرمه. بنابراین اگر میخواد کسی وصلک بنا سبیله بشه، دعوت به راه خدای متعال باید بکنه، هم نفس خودش رو هم دیگران رو، چون هاذهی سبیلی ادعو الالله، مردم رو به سمت خدا فرا میخونه. ماده سلکه بر همون اساس ذهاب در یک مسیر رو میگن سلوک در اون مسیر، در لغت حقیر دیدم اینطوره، ذهاب در یک مسیر. حالا بعضی از اهل لغت مثلا ممکنه یک جمله‌ای رو به لحاظ مصداق پیدا کردن که همینی که مثلا حضرت عالی فرمودید، مگه نه این بنای کلی نیست که بگیم آقا سبیل این است و جز این نیست. آره، حالا اون یسلوک و عزا من سعدا عرض کردم، حالا با توجه به این مثلا مسیر شما میتونید بگید. البته در مورد راه خدا هم باز همین حرفو میشه زد که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، از این جهت که محضر شریفتون که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، سبیل خدا هم از حیث کدح و زحمت طی کردن این مسیر ممکنه باز اینجوری هم. معمولا الالله شما اگر بخواید ادعو بکنید این سخته دیگه، کما که پیغمبر اکرم در اوج این سختی این رو پذیرفت، کما که در دعای دوم خوندیم نسب لامرک نفسه و هاربک فی رضا اسرته و جان شریفش و بدنه، اونجا داره عبارت آره. آره اون نهج که راه روشن است، حیث وضوح اون راه رو داره توجه میده. همینطوره در دعای دو، عرز فیکل المکروه بدنه، بدن خودش رو به زحمت انداخت. این بنابراین سبیل پیغمبر که ادعو الالله بوده، هم بدن هم روح همه جوره در اذیت بوده دیگه. جان خب اون سبیلن سهله اتفاقا همینو داره توجه میده که این سبیلن سهله یک راهی باشه که اگر من قراره سلوک تو رو داشته باشم این سبیل آسون باشه، نشون میده سخته که امام از خدا سهلش رو تقاضا میکنه، اینو اینجوری باید دید اگر بخوایم بنا رو بذاریم به اون که سبیل رو، اصل سبیل رو به اون راه سخت بگیریم. چون سخته امام از خدا سهلش رو تقاضا میکنه. سبیل اصل، بله در ذهنم هست. اون نه، میگه در مسیر محبت خودت یه سبیل سهلی به من بده. که اون سبیل سهله رو اونجا ما تعبیر به چی کردیم؟ یادتونه؟ به توبه تعبیر کردیم. چون توبه واقعا راهی است برای جلب محبت خدا. ان الله یحب التوابین. و سهله هم هست. سهلش رو از کجا آوردیم؟ از دعای اول آوردیم. در دعای اول وقتی امام میفرماد والحمدلله، بند 22 دیگه یادتون باشه، والحمدلله الذی دلنا علی التوبه التي لم نفدها الا من فضله، بعد فرمود ولو لم نعتدد من فضله الا بها لقد حسن بلاؤه عندنا و جسم فضله علینا. یادتونه؟ بعد امام اینطور فرمود، انگار به ما میگن چرا؟ چون فرمود اگر ما از مجموع اون چیزی که خدا در حق ما تفضل کرده هیچ کدومو به حساب نیاریم مگر همین یه دونه توبه رو، واقعا احسان خدا در حق ما تمومه، خیلی چیز بزرگی انجام داده. میگیم چطور؟ چون فرمود فما ها کذا کانت سنته فی التوبه لمن کان قبلنا. روش خدا در باب توبه نسبت به قبلیای ما اینجوری نبود، برای ما آسون گرفته. درسته؟ اونجا فهمود لقد وضع عنا ما لا طاقت لنا به، لم یجشمنا الا یسرا، لم یکلفنا الا وسعا. درسته؟ به ما سخت نگرفته. سنت خدا در مورد توبه نسبت قبلی های ما چی بود؟ گوه هم دیگه رو بکشید. 54 بقره توبو الاباره کم چی جوری؟ فهمود فقتلو انفسکم. بنابراین سبیل سهله رو اونجا حقیر به توبه تعبیر کردم. که این که من گفتم صحیفه رو باید با صحیفه فهمید، مگه نه تو همون سبیل سلام برو، شما تو همون ریاض رو نگاه کن، سایر تعابیر آقایانی که زیر این عبارات صحبت کردن ببین چه صحبتایی کردن. ولی با توجه به همین فرمایش امام سجاد در دعای اول میشه اینطور برداشت کرد که سبیل سهله توبه است، و واقعا هم طور سبیل سهله است و از طرفی جلب محبت خدا هم میکنه. محبتک، این خب توبتن تجول محبتک، توجه به همون ان الله یحب التوابین داره دیگه، که خدا آدم توبه کنه دونه دوست داره. ولی این سبیلش سبیل سهله است نسبت به ما. اینو خواستم عرض کنم. وصلک بنا سبیله وجعلنا من اهل طاعته. ما را کسانی قرار بده که پیغمبر اکرم رو اطاعت میکنن. چون اطاعت او به اطاعت خدا ختم میشه، من یطع الرسول آیه 80 سوره نساء فرمود فقط اطاع الله. برای وقتی ما میگیم خدای ما رو موفق کن به این که اطاعت پیغمبر اکرم رو بکنیم، یعنی ما رو موفق کن به این که اطاعت تو رو بکنیم، چون اطاعت او اطاعت پیغمبر اکرمه. پس ثمرش هم این میشد دیگه، ثمرش این میشد که ما محبوب خدا میشدیم. که اونجا فرمود دیگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ثمرش این میشه که یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. البته یه چیز دیگه خیلی برای انسان شیرینه، اون فرمایش حضرت ابراهیم در سوره ابراهیمه که فمن تبعنی فانه منی. ما چجوری منا اهل البیت بشیم؟ زیر سایه تبعیت. اگه تبعیت کنیم از اونا میشیم، و وقتی از اونا شدیم دیگه غمی نداریم بیاری خدا. اینا رو داریم دعا میکنیم. حالا ببینید این دعا رو هم امام سجاد کجا داره به درگاه خدا ابراز میکنه؟ بعد از ختم قرآن، بعد از اینکه کلی برای پیغمبر اکرم دعا کرد و از او تقاضای رفعت کرد و از همین چیزی که تا اینجا الان صحبت کردیم، حالا میفهمد وجعلنا من اهل طاعته. انگار که نظر خدا جلب شده با این دعاهایی که ما کردیم. حالا امام این رو از خدا، چون گفتیم تک تک این عبارات رو باید در چه راستایی دید؟ در راستایی که امام دنبال رضای خداست. ثواب دعایی رضا کرد. اینجوری. وحشرنا فی زمرته، ما رو در زمره پیغمبر اکرم و در گروه او محشور بکن. که طبیعیه اونجایی که او باشه همه جا گل و بلبله، بنابراین ما میخوایم در زمره او باشیم تا در گل و بلبل باشه. حالا فرصت تمومه، این دوتا کلمه هم خیلی سریع واسهتون بگم که یک دقیقه عرض کنم. و اوردنا حوضه، ما رو وارد حوضش بکن. حوض پیغمبر، حوض اون آبگیر رو میگن دیگه، جایی که آب جمع شده رو میگن عرب میگه حوض، که این در روایات منصوص شده به اسم این حوض، حوض کوثره. که برگزیدگان امت پیغمبر اکرم از این حوض و از این آب سیراب میشن. حالا ثمره سیراب شدن این حوض چی چیه؟ این میتونه یک نشانه ای باشه برای اینکه تو برگزیده هستی و جایگاه خاصی داری و مورد شفاعت واقع شدی. یعنی اون برگزیدگان هم بالاخره گفتم از حیث شفاعت اینکه جایگاه خاصی پیدا بکنن، رفعت مقام پیدا کنن، شفاعت اینجوری در مورد اونها تعبیر بشه. اما در مورد اون کسانی که خدایی نکرده مشکلاتی هم دارند، عرض میکنم از این حوض سیراب شدن باعث طهارت اونها میشه، چون در بهشت افرادی که حضور پیدا میکنن دیگه دنس و پلیدی نخواهند داشت، حتی در حد پلیدی، کوچکترین پلیدی که در سینه اونها باید باشه. یادتونه در آیه 43 سوره اعراف، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یعنی کوچکترین کینه ای اگر تو دل آدم باشه قبل از این انسان داخل بهشت بشه، خدا اینو میکنه، برطرف میکنه، بعد وارد اونجا بشه. این سیراب شدن از این حوض این ثمره رو داره که انسان اون طهارت واقعی رو پیدا بکنه و بعد وارد بهشت بشه. آره، وسقنا به کأسه هم که باز به همین حوض عادتا باید برگرده، که از اون کأس، از اون جامی که خلاصه پیغمبر اکرم بعضی‌ها رو سیراب میکنه روز قیامت و این نشانه ایست برای جلالت اون افراد و پاکی و طهارت درون اونا که تا صلاحیت پیدا کنن وارد بهش بشن، ما رو از اون سیراب کن. وسقنا، حالا اون لسقینا هم موان قدقا ناظر به همین دنیاست عادتا که وفور نعمت پیدا میکنه انسان، چون اونجا داره صحبتهایی رو میکنه که ما در دین خودمون استوار باشیم. لسقینا هم موان قدقا دم دستی باید ترجمه بشه که انسان رغبت بکنه، مقاومت بکنه، وگرنه با اون ضعف ایمانی که نوع افراد در زمان پیغمبر اکرم داشتن که احتمالا هم این آیه آیه مکی باشه، اینجا استواری در دین موضوعیت داره که آها شما الان تحت فشارید، شما رو تحریم کردن در مکه مشرکین همه جوره، شما واستید مقاومت کنید، من لسقینا و ما انقدقا انجام همینطوره. که حالا دیگه همش بس استقامت و مقاومت در این مسیره دیگه، اون ولایت از همه استقامت بیشتره. این باز خود کلمه دین اون زمان یک سختی داشت، اما بعد از پیغمبر اکرم واستادن رو مبانی امیرالمومنین به مراتب از بعضی جاها سخته. خدا انشاءالله ما را از پیغمبر اکرم جدا نکنه در دنیا و آخرت و همه جوره با اون وجود مبارک در تمام مراحل محشور بکنه، به دعایی که کردیم و صلواتی که هدیه میکنیم به اون وجود با عظمت. اللهم